و کم کم وارد مباحثه بشیم. جناب آقای سبزری پور.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شنوندگان محترم و همچنین میهمانان حاضر در این جمعی که در خدمتشون هستیم. همچنان که فرمودید بنده محمد رضا سبزری پور هستم، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران.
سپاسگزارم، ممنون از شما. شما موسوی، شما بفرمایید.
به نام خدا، موسوی فرد هستم، کارشناس اقتصادی.
ممنونم جناب موسوی فرد. جناب ترکاشفند، جناب علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حبیب الله ترکاشفند هستم، کارشناس سیاسی و رسانه.
سپاسگزارم جناب شیرزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، شیرزاد هستم، خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس.
ممنونم جناب زمانی.
به نام خدا، سجاد زمانی علیشاه هستم، خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس.
ممنون هستم از دوستان. با توجه به اینکه موضوع در واقع گام دوم انقلاب اسلامی از جنبه‌های مختلفی قابل بحث و بررسی و تبیین و واکاوی هست، مقام معظم رهبری می‌فرمایند جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزمندی خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی‌مبالاتی نمی‌کند. ما از اینجا بخوایم بحث رو شروع بکنیم که واقعاً با توجه به اینکه انقلاب اسلامی یک در واقع روحی رو به کالبد در واقع جهانی دمید و این به اذعان بسیاری از روشنفکران و متفکران دنیا هستش که مطرح کردن، این تحولی که یک انقلاب در قرن بیستم صورت بگیره و با این شاخصها و بتونه مداومت داشته باشه، نیازمند این بوده که انعطاف پذیر باشه و خودش رو بتونه متناسب با شرایط و تحولات بروز بکنه و در واقع نسبت به مسائل مختلف یک رویکرد فعالانه و هوشمندانه داشته باشه. نکته‌ای که وجود داره این هستش که این هوشمندی چطوری میسر هستش. با توجه به اینکه مقام معظم رحمه تاکید میکنن که این انقلاب نمونه مشابهی نداشته و در نوع خودش بی‌نظیر هستش، با توجه به این المان‌ها و در واقع ویژگی‌ها، این رویکرد رو چطوری شما تعریف می‌کنید؟ من از آقای ترکاشفند درخواست می‌کنم نظرشون رو در خصوص چنین ویژگی‌هایی که ساحت انقلاب اسلامی رو می‌سازه بیان بفرمایید.
ببینید حضرت آقا، اولا که مخاطب این پیام رو جوانان قرار میدن و با توجه به اینکه مخاطب اصلی جوان هستن، باید یک پیش‌زمینه‌ای رو برای تقریبا همه افرادی که اصل انقلاب رو درک نکردن یا حتی سالهای اولیه انقلاب درک نکردن، ما یه پیش‌زمینه میگن. خب فرمودین که این انقلاب هیچ پیش‌زمینه‌ای نداشته و مشابهی هم نداشته.
بنده
اگر ما انقلاب‌های بزرگ جهان رو بخوایم بررسی کنیم، تقریبا همه انقلاب‌ها، انقلاب فرانسه، انقلاب بالاخره روسیه و غیره، انقلاب‌های معیشتیان با نگاه با لول کودتایی، اسم انقلاب اما شکل کودتاست که یک طبقه میان بالا و یک طبقه سرنگون میکنن و جالب بعد از چند سال از اون شورای اولیه دست میکشن، کم 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 میشه و میبینیم تقریبا به همون نقطه قبلی میرسند. بعد از 30 سال، بعد از 40 سال از اون شورای اولیه دست میکشن و گاهن حتی مسئولین اصلی میان از اون شورای اولیه تخته میکنن، چیزی که در انقلاب در شوروی اتفاق افتاد.
بله،
و چیز کردن. اما خب ما چه حضرت امام و چه حضرت آقا، و خب شورای اولیه که مدرسه چیوا بود، استقلال بود، آزادی بود، جمهوری اسلامی بود، نفی استکبار بود.
بله.
استکبار.
بله.
ستیزی بود، عدالت طلبی بود. خب الان توی سال 40 انقلاب هیچ کدوم شورا کمرنگ نشده.
بله.
هنوز شورا هست. این که اجرا شدنشون کامل هست یا نه، اون بحث اراده مسئولینه که چقدر بتونن اینو تعقیب باشن. اما در این که ریل انقلاب بر اون مسیر اولیه‌ای که بالاخره ساخته شد و حرکت کرد، در همون مسیر حرکت مونه، قطعا همین دوره.
بله.
خب این موضوع جای شرف داره و جای بالاخره تفاخر داره برای کل جامعه ما که اصل انقلاب همون اصله، اما ایراده در بحث اجراست. من در همینجا خلاصه میکنم تا بقیه عرضم.
تشکر میکنم. خب ما اشاره داشتیم بحث این هستش که انقلاب اسلامی، باز مقام معظم رحمی میفرمان، زنده و پویا و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطای خیش است، اما تجدید نظرپذیر و اهل انفعال نیست. حالا ما داشتیم صحبتایی که قبلا هم در این خصوص، اون اراده رو ما زیر سوال بردیم، گفتیم اون اراده لازم برای این تحول و تحرک برای پویایی وجود نداره. اما مقام معظم رهبری میفرمان این پدیده برقرار هست. چطوری از این پدیده خودش رو اونطور که باید نشون نمیده و جناب عالی هم فرمود از لحاظ اجرایی شدن ما کاستی داریم. ما به نظر میرسه که برای اینکه اون نظام سازی که مد نظره ما یک فرایندی طی میکنیم با تمدن نوین اسلامی برسیم، از جمله اینکه انقلاب اسلامی صورت گرفت، یک نظام سازی صورت میگیره، دولتی به وجود میاد و متعاقب ما یه جامعه اسلامی داریم تا برسیم به تمدن. خب این تحول خیلی بزرگیه، میخوام تو تاریخ بشریت چنین چیزی کمتر مشاهده شده. ما میخوام احیا کنیم تمدن نوینو، تمدن اسلامی رو، بلکه تمدن جدیدی یا تمدن پیشرفته ای رو پیریزی بکنیم. این کار به این عظمتی با چنین اراده ای با چنین مختصاتی واقعا شدنی است؟ آیه موسوی شما نظری هم دارید؟
یک نکته خیلی حائز اهمیت هستش و به نظرم میاد که این دیده نشدن اراده ناشی از اون میشه. اون این همینه که ما بعد از وقوع انقلاب اسلامی و بعد از جنگ تحمیلی در میان مسئولین کشور دوچار یک نوع خودبسندگی شدیم که تصور کردن که کشور رو میشه با همین توانهای خودمون و با همین تفکرات خودمون ها اینها اداره کرد و حالا بعدا منفعتهایی هم شکل گرفت و مسائلی رو ایجاد کرد. اما واقعیت ماجرا این هستش که انقلاب اسلامی بدون حضور مردم محقق نمیشد، بدون حضور مردم هم ادامه پیدا نمی کرد و بدون حضور مردم هم ادامه پیدا نخواهد کرد و اراده مردم در کشور ما فوق همه اراده هاست.
بله.
اون بی‌ارادگی که ما الان ازش حرف میزنیم، بی‌ارادگی در مسئولین فعلی کشور هست، اما این معناش این نیست که مردم خواست و اراده تحول و اصلاح ندارند. رهبر انقلاب تو همین پیام اشاره میکنن که مردم به انقلاب مسئله ندارن، من اونجایی که ارزم بو شما باید باشن هستن، اما سوال اساسی اینه که چرا این شعارها و این انقلابگریها محقق نمیشه، مردم با این مسئله دارن. خب چطور میشه که ارزان بوشان اینها محقق بشه؟ باز هم به حضور مردم هستش. اما واقعیت ماجرا این هستش که چطور ما برای انقلاب کردن مردم رو متشکل کردیم؟ مساجد مثلا پایگاه ارزان بوشان متشکل کردن مردم بود.
بله.
هر کدوم از مردم انقلابیون یه نقشی برای خودشون قائل بودن و خب ما ابزاری نداشتیم. کل ابزار ما در ارزان برای انقلاب کردن ارزان بود شما چند برگ کاغذ و نوار کاسه تو
برای تعابیری هم وجود داره، پایگاه اما... مقاومت و حرکت بوده.
بله. اما مردم به کمک روحانیت و ارزان بود شما نخبگان جامعه یک نظام به اون مستقری رو سرنگون کردن.
بله. خب
این اتفاق افتاده.
اما یه مرجعیت هم آقای موسوی وجود داشته، این مرجعیت به نظر جابجا شده.
رهبری الان وجود داره، همون مرجعیت وجود داره.
هم میگم مرجعیت عمومی که مردم پیروشون باشن. شما میفهمید روحانیت بوده.
بله.
امروز به نظر میرسه که از سمت الیت یا نخبگان اومده به سمت افراد هنرمند و سلبریتی و اینا.
خب
این مرجعیت آنچنان که باید اقتدار خودش و توان خودش
این یکی از ایراد هاست. بله. اما امیدهای الان وجود داره که توی بدنه انقلابی و علاقمند به انقلاب اسلامی جریانهایی در حال شکل گیری است که اینها دیگه دارن اون تفکرات گذشته رو کنار میگذارن که ما مردم رو بگذاریم کنار، یک نوع ارزان بوشم و حکومت نخبگان داشتیم و شما این حرفا، و دارن به سمت مردم رو میارن که مردم رو به عرصه بیارن و تا مردم رو به عرصه نیاری مسائل پیچیده نظام
اشاره کنید که تا الان
به جریانهای اجتماعی که ما مثلا فکر کنید مثلا در موضوع مثلا فیش‌های نجومی اتفاق افتاده، جریان‌های مردمی این که الان در حوزه مبارزه و فساد داره شکل می‌گیره و جوان‌هایی هستن که پیش قدم شدن، شروع کردن به مطالبه کردن، مبارزه کردن، مردم رو وسط میدون آوردن.
بله.
تو عرصه‌های فرهنگی شما الان حیات رو داریم، تو عرصه‌های ارزان بود شما که خدمت رسانی ان گروه‌های جهادی رو داریم. اینا نشانه‌هایی است که نشون میده نخبگان انقلابی ما باور کردن که بعد از مردم استفاده بکنن.
بله.
سخت‌ترین حوزه اصلاح همین اصلاحاتی است که ما ازش اصلاحات ساختاری و اصلاح سازوکارهای اداره کشور.
بله.
ازش اسم میبریم. این عرصه‌ای است که ما همچنان درش نقص داریم. کسانی هستن که برای اداره کشور فکر میکنن، اما بازوهایی که بتونه مردم رو متشکل بکنه، خواسته هاشون رو همراستا بکنه که بتونه اصلاح بکنه، الان همچنان وجود نیومده. بعد این اتفاق رخ بده. ما گفتم توی بخش قبلی گفته
بودم فعالیت‌های وجود داره. بله. اما به صورت نهادینه شده شکل نگرفت.
بله. حالا غربی ها اسم این رو میذارن جامعه مدنی و ارزان بوش ها نهادهای مدنی که وجود دارن و خیلی از خیلی از این نهادها استفاده میکنن برای اداره کشور، اما ما این نهادها رو کم داریم. من نمیدونم تو انقلاب اسلامی این نهادها اسمش چی میشه.
سازمان های مردم نهاد
حالا همون بله. همون هست. نه ما خیلی سازوکارهای ارزان بوش ما شاید ساده تری بتونیم
خیلی کارا
داشته باشیم بله. اما اینها توری پردازیاش خیلی اتفاق جدی نیفتاده توش. بعد فکر بکنیم چون الان رهبری اینا میان مردمی کردن اقتصاد، مردمی کردن اداره کشور.
با چه مدلی؟
خب مشخصا خصوص سازی این مدل نیست که ما فکر بکنیم خصوص سازی بکنیم مردمی کردن اقتصاد. خصوص سازی نهایتش در کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا منجر به شکل‌گیری یک طبقه ارزان بوش راندخار شده و طبقه فاسد شده. این اسمش نیست. اون چیزی که واقعا شاید بشه گفت مردمی کردن اداره کشور مدلی است که مثلا جهاد سازندگی اول انقلاب انجام میده، مدلی که ما جنگ رو اداره کردیم.
جهاد سازندگی بود که جمع کردیم و کار مشابه این رو که
بعد برگردیم. این بازگشته به نظر من به لحاظ ارزان بوش فکری در حال رخ دادنه. یعنی همین حرکتایی که شما در اردوی جهادی می‌بینی، خب اینا میتونه ارتقا پیدا کنه، نرم افزارش رشد داده بشه و این اتفاقات بیفته. ما برای اصلاح کشور و ادامه نرزم بوشان گام دوم انقلاب نیازمند حضور مردمی و حضور مردم لازمش اینه که یک زمینه براش فراهم بکنیم، متشکل بکنیم مردم رو و کار نخبگان انقلابی هم هستش. ما واقعیتش از انتقاد کردن به این شیوه های پراکنده و رسانه‌ای و اینها و این تیپ فریاد کشیدن ها کمتر نتیجه گرفتیم. اونجای نتیجه گرفتیم که مردم پای کار انقلاب بودن. شما از فتنه نهدهی بعد از ارزان بوش شما انقلاب که بزرگتر نبوده و اون حملاتی که به نظام اسلامی همه جانبه شده، از داخل خارج رسانه‌های غربی، خب مردم حضور پیدا کردن، کل آن ماجرا جمع شد
بله.
برای یک حرکت سیاسی. خب ما برای حرکت اقتصادی میخوایم، برای حرکت‌های ارزان بوش شما جهادیمون میخوایم، برای حرکت
الان در عرصه بین‌المللی هم که مطرح میشه میان کلام به شما این هستش که ما میگیم که در کنار احزاب و قانون اساسی ما در واقع دموکراسی رو میگیم مطبوعات و خبرگزاری ها هم رکن چهارم دموکراسی هستن. جدیدن یه رکن پنجم هم مطرح میکنه، همون نهادهای مدنی هستن. یعنی ما بدون این جریان ها نمیتونیم تحقق آنچه باید باشه رو شاهد باشیم. و این هم نکته مهمی است که بحث نظری پردازی هم ملاک نظر هستش در حوزه اقتصاد مردمی. اما مقام معظم رهبری بعد از بحث اقتصاد، عدالت و فساد رو مطرح میکنن. خب مبارزه با فساد چطوری محقق میشه؟ بسترهای عدالت گستری در جامعه چطوری قابل پیاده سازی هستش؟ در این خصوص دیدگاه دوستان رو میشنویم. آقای زمانی بفرمایید.
تو موضوع فساد ما ساختارهای مبارزه، یعنی ما اون موقعی که میفهمیم یه جا فساد شده یا بهش میپردازیم یا نمیپردازیم، در هر صورت اون فساد تشخیص داده شده دیگه. من الان خودم شخصا حس میکنم که ما الان مشکل اصلیمون تو تشخیص فساده. یعنی ما الان نمیدونیم یه سری جاها کجا داره فساد اتفاق میافته.
بله.
ببینید ما باید بریم ببینیم که خب یه سری الگوها از پیش طراحی شده است دیگه. شما تو اروپا، تو آمریکا، تو کشورهای پیشرفته میبینید که اینا چجوری به سمت تشخیص فساد اومدن. خیلی بله. ساده از یک سری افرادی که تو درون فسادها، یعنی تو فسادها دخیلن، دارن استفاده میکنن واسه افشای فساد. اصطلاحا اسمش گذاشتن سوتزن، حالا انگلیسی میشه ویسل بلوور.
بله.
نکته ای که اینجا هست اینه که یک سری قوانینی رو طراحی کردن.
بله.
که اصطلاحا بهش میگن قانون حمایت از افشاگران یا سوتزنان.
بله.
اینکه حتی اگر خود فرد دخیل تو فساد باشه ولی بعدش مثلا پشیمون میشه، میاد میگه که آقا ما فلانجا این کار اشتباه رو انجام دادیم، فساد مالی بوده یا فساد هر حالتی که باشه، دولت از اینها حمایت سنگین انجام میده. بعد میاد میره بعد به این، یعنی اون فساد رو که باش مقابله میشه، این دوستان مستثنا میشن. یعنی میگن چون شما اومدید رو لو دادید یا افشا کردید دیگه شما محاکمه نمیشید. یه روش دیگه اینه که مثلا تو یک شرکتی یا تو یک سازمانی اگر فساد شکل بگیره یه سری مکانیزم هایی طراحی شده واسه افشای این فساد.
بله.
نکته اولش اینه که به صورت مخفیانه امکانش رو فراهم کردن که یک فردی بره به یک سازمان بازرسی درون نهاد یا بیرون نهاد این رو اطلاع بده، بگه آقا فلانجا داره یه اتفاقی میافته. بعد به طور کامل از اینها حمایت میشه. چجوری حمایت میشه؟ هیچ شرکتی حق اخراج افراد سودزن حالا یا افشاگران رو نداره. بله. یعنی اگه فسادی افشا شد شرکت نمیتونه ایشون رو اخراج بکنه، موظف خواهد بود به ادامه همکاری با همین دوست عزیزم. من حس میکنم تو این حوزه ها ما الان
بله این نکته مهمی است. در واقع این بحث اینجا از اینجا نشأت گرفت که ما میگیم در دنیا یک شیوه حکومتی وجود داره، دموکراسی. ما میگیم مردم سالاری دینی رو در واقع تعریف میکنیم. البته باز سوال میشه که نظریه پردازی در این زمینه تا چند اندازه صورت گرفته و چگونه میتونیم اینو محقق بکنیم. بعدی صحبت میکنیم میگیم نهادهایی که در دموکراسی به عنوان رکن هستن، احزاب هستن، میتونن واقعا همون دیدبانی در جامعه رو داشته باشن. خود پارلمان هستش، نقش نظارتی داره. خود قانون اساسی که در واقع ما یک مجری قانون اساسی، خود دولت هست دیگه، در واقع جایی که در واقع اصول قانون اساسی نقض میشه دولت باید ورود پیدا بکنه. و اشاره کردیم آقای موسوی هم فرمودن ما بحث مطبوعات و رسانه ها رو داریم و در این حال نهادهای مدنی، هر کدوم از اینا میتونن افشاگری بکنن. خصوصا اینکه ما چارچوب هم داریم، مثلا در مطبوعات بحث روزنامه نگاری تحقیقی رو داریم که ما در ایران میبینیم که اصلا یا به شدت ضعیف هستیم. خب ما باید که جریان پی بگیریم. ممکنه که یک خبرنگار 4 سال 5 سال تلاش بکنه فقط خروجی نمایش بشه یه گزارش، اما اون گزارش خیلی کارا رو پیش ببره، خیلی از فسادها رو رو بکنه. اینجایی که ما صحبت از مبارزه با فساد میکنیم، حتما یه ناکارآمدی هایی در نقاط مختلف سازمانی یا نهادی ما داریم که این فسادها خیلی راحت رشد میکنه و در واقع بالنده میشه و در واقع میتونه ببلعه خیلی از شرایط بگینه جامعه رو. خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟ ما بذات اینو داریم، میتونیم پی بگیریم. آقای سبزی ساکت هستید، بفرمایید.
خواهش میکنم. داشتیم از نظرات دوستان استفاده میکردیم. ببینید خدمت شما عرض کنم که تمام این فرمایشاتی که شما فرمودید، تمام بحث گام دومی که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن، همه بحث هایی که در ارتباط و دغدغه هایی که در ارتباط با رشد این مملکت و رفاه مردم و سربلندی ایران مطرحه، بدون پول و بدون ثروت انجام نخواهد شد. همینجور که در یکی از بندها اومده بود که اقتصاد هدف نیست، ولی هیچ هدفی رو بدون اقتصاد هم نمی، یعنی منظور اقتصاد یعنی پول، نمیتوانیم بهش برسیم. پس ما باید یک کشور قدرتمند داشته باشیم، یک کشور ثروتمند، یک کشوری که اقتصاد قوی داشته باشه. چرا کشورهایی که الان تو دنیا خیلی عرض اندام میکنن صداشون بلنده؟ به چه واسطه؟ به واسطه اینی که قدرت اقتصادی قوی در دنیا دارن. همه دارن اقتصاد مقاومتی رو پیاده میکنن، منتهای مراتب به یه اسم دیگه. هر کس اسم اقتصاد مقاومتی نذاشتن. آمریکا داره اقتصاد مقاومتی میکنه، کره جنوبی داره اقتصاد مقاومتی میکنه،
بنهای مختلف.
منتها ما اومدیم یه اسمی روش گذاشتیم، یه سخت بود همه مرد، بعد اومدیم سیاسیش کردیم، جناحیش کردیم. این جناح
کدش
ببین، اون گفته، تو اون گفتی، من نمیذارم اقتصاد مقاومتی اتفاق بیفته چون تو گفتی. ببین اینا خیانته. این اتفاقاتی که تو مملکت میفته و مسائل جناحی باهاش برخورد کردن، اینها خیانته. خدمت شما عرض کنم از هر دری ما وارد بشیم، از هر راهی بیایم، میرسیم به اقتصاد و پول. مملکت باید ثروتمند بشه. حالا اینکه چرا این اتفاقات نمیفته، برگشتیم گفتیم که اراده و اعتقادی است که بایستی وجود داشته باشه برای این. من یه مثال خیلی ملموس میزنم که چرا میگم دولت. ما چند سال پیش، حالا چند دو دهه پیش، مهاتیر محمد رو داشتیم.
بله.
در مالزی.
بله.
مهاتیر محمد اومد و یک کشوری که اسلامیه، اگر قرار مردم با اسلامیت مشکل داشته باشن، باید با مالزی هم مشکل داشته باشن. یک کشور اسلامی که نه منابعی که ما داریم رو داره، نه منابع طبیعی، نه منابع خدادادی، هیچ کدوم از اینها رو مالزی ندارد.
بله.
یه آقایی میاد به نام مهاتیر محمد و شروع میکنه اقتصاد اون کشور رو ساختن. همین گامی که حالا هست و اینها رو به یه شکل دیگه خودشون تدوین میکنن و ایشون میشه معمار اقتصادی مالزی.
مالزی رو سند 2020 مالزی معروف
تمام شد. بعد مالزی رو اومد، تمام اقتصاددانان و کسانی که درگیر در بحث اقتصاد هستن رو در مالزی آورد، به تمام تجار و فعالان اقتصادی و صنعتگران گفت من شریک شما میشم، من با شما شریکم، منتها همه مشکلات رو از سر راه شما برمیدارم، فقط هرچی در آوردیم نصف نصف. همه هم قبول کردن. همه مشکلات از سر راه، از گمرک گرفته تا نمیدونم وزارتخونه ها، بروکراسی ها، همه اینها برداشته شد و یواش یواش مالزی در دنیا رسید به جایگاهی که الان با 25 میلیون نفر حدودا جمعیت شده چند صد میلیارد دلار درآمد. توریستش که بجاست. خب مردم باید نمیدن کشور اسلامی رو ببینن دیگه، ولی خب توریستش که داره میاد، کالاهاش همه جا داره به حساب رقابت میکنه، داره وارد میشه. چطور شد که مهاتیر محمد توانست قائم به شخص دیگه اومد و یک کشور رو تونست بسازه؟ مهاتیر محمد سنش رفت بالا، گفت خداحافظ شما، میدم به جوونا، رفت و هم حزبیاش اومدن سر کار. بعد از یه مدتی خراب کردن، رفتند و دزدیدند و اون یکی اون انداخت تو زندان، یکی اون یکی رو انداخت، مملکت داشت به فنا میرفت. رفتن با 80 سالگی دوباره مهاتیر محمد رو برداشتن آوردن، حدود 80 خورده سالگی آوردنش. میگن آقای مهاتیر محمد تو رو خدا بیا مملکت رو دوباره نجات بده، ایشون اومده اون رو که به حساب خیانت میکرد اون رو گرفتن، 190 میلیون دلار مثل اینکه پول برداشت کرده اونو گرفتن، رفتن اون یکی رو که زندان کرده بود بیگناه اونو در آوردنش. الان خودش داره دوباره درست میکنه، دوباره مرتب میکنه. پس میشود یک نفر بیاید و یک گروهی بیان فارغ از مسائل جناحی و سیاسی مملکت رو درست بکنن. این مملکت هم مهاتیر محمد خودش رو داره، اما نمی کنن. اون اراده و اون اعتقاد وجود نداره و تا به اینجا نرسیم متاسفانه هیچ قدمی رو به جلو برداشته نخواهد شد.
نکته که وجود داره این هستش که منابع ثروت کجا هست. مثلا ما اشاره میکنیم که کشوری مثل سنگاپور در واقع از روی مالیات داره کار میکنه و خیلی مشوق های ایجاد میکنه. الان خیلی از بنگاه‌های تجاری دنیا دفتر دارن در خود سنگاپور. در واقع تسهیلاتی که فراهم میکنه و بعدن از اون مالیات میتونه بهره برداری بکنه. ما سعیمون این هستش که مطابق آنچه در بیانیه اشاره شده اقتصاد تک محصولی و در واقع نفت پایه رو کنار بزنیم و متکی بشیم به اقتصادی که چند وجهی هستش. حالا این منبع ثروت یکیش که مالیات هست و این جامعه‌ای که گریز از پرداخت مالیات و مشارکت اقتصادی در اون مشهوده و اون موانع سرمایه گذاری که ما داریم میبینیم، خب چه پروسه‌ای رو میشه طی کرد که در واقع این امکان فراهم بشه که ما هم فرهنگ پرداخت مالیات داشته باشیم، هم در واقع اون شرایط برای مشارکت سرمایه‌گذاران در جامعه فراهم بشه. خب یه بخشش گفتیم اعتماد نبوده، یه بخشش گفتیم باور نبوده، حالا میگم این دوتا هست. چه چیزایی نیست که میخواد این شرایط رو فراهم بکنه؟ آقای شیزا نظری دارید شما؟ آقای موسوی شما بفهمید. آقای موسوی اشرافیشون به حکمرانی هم هست، در واقع اینو کمک میکنه که پر رونق‌تر بشه.
الان نظریات جدید اقتصادی چیزی که میگه اینه که بزرگترین منبع ثروت و اون چیزی که ثروت ایجاد میکنه دیگه منابع طبیعی و فیزیکی و حتی سرمایه به معنای سرمایه ارزان بوش ها مالی نیست،
فیزیکی نیست،
اون دانش. الان
بله.
دانش مبتنی بر ارزان بوش ها
سرمایه انسانی است.
بله سرمایه انسانی. اون چیزی که سرمایه انسانی باعث میشه که بتونه زایایی داشته باشه و توانایی تولید داشته باشه اینه که شما عرصه رو براش فراهم بکنید بتونید کار انجام بده.
بله.
اون کاری که ما در مثلا شرکت‌های دانش‌بنیان انجام دادیم یک مقدار عرصه رو برای اینها باز کردیم.
بله.
اما اون چیزی که باعث شکوفایی اینها میشه چیه؟ اینه که ما شرایطی رو فراهم بکنیم که حداکثر استفاده رو از اینها بتونیم انجام بدیم. چیزی که باعث میشه نتونیم حداکثر استفاده رو از اونها بکنیم مسئله تبعیض، رانت و انحصاره.
بله.
برای شما مثالی میزنم. وزارت نفت یکی از بزرگترین بازارهای مصرف کالاهای دانش‌بنیان است. از گل حفاری بگیرید تا ارزان بو شما شیرهای صنعتی که فشارهای بسیار بالا رو تحمل بکنن و الی آخر. شرکت‌های بسیار متعددی وجود دارن. ما همین دیروز جلسه‌ای داشتیم با بعضی از این شرکت‌ها که توانایی تولید و توانایی خدمات پیشرفته نفتی رو دارن. اما وزارت نفت از اینها استفاده نمی‌کنه. حالا به هر دلیلی که یکی از دلایلش مسئله ارزان بو شما عدم باور، یکی از دلایلش هم مسئله فساد هست. ما اگر می‌خوایم کشور رو بدون پول نفت اداره بکنیم و با مالیات اداره بکنیم و تولید ثروتی داشته باشیم که خارج از ارزانبوش نفت باشه، باید بتونیم که اقتصادمون رو بیرون از اینها اداره بکنیم و چاره‌ای نداریم به این که بس هم حرکت بکنیم به سمت اقتصادهایی که خودشون در اونزان مثل اقتصاد دانش‌بنیان. و این اقتصادها اصلی که الان باعث شده که نتونن رشد بکنن مسئله تعویض‌ها و رانت‌ها و فسادهاست. یعنی شما یک شرکت دانش‌بنیان میتونه یک محصول رو تولید بکنه، فلان شخص به واسطه یک رانتی که داره میتونه واردات بکنه از خارج از کشور، میره محصول وارد میکنه و این شرکت نابود میشه. یک مسئله، این مسئله تبعیض تو باور عمومی مردم هم وجود داره. ببینید چرا مردم در غرب در پرداخت مالیات همکاری بسیار بیشتری دارن؟ به خاطر اینکه به این باور دارن که از مسئولین بالای کشور تا پایین همه مالیات میپردازن و شفاف هست. یعنی شما الان میتونید ببینید که مثلا ارزان بوشان رئیس جمهور فلان کشور درآمدش چقدر بوده، چقدر مالیات پرداخته، بله. شرکت ها چطور، ارزموش ها افراد دیگه چطور، و مالیات رو بدون تبعیض اعمال میکنن. بله. اما ما چی؟ این صنف نمیده، اون صنف نمیده، مسئولین کشور که اصلا
مقاومت برعکس داریم، اون مقاومت که صحبت می‌کنیم مقاومت در برابر شفافیت از اتفاقا
بله.
داره رخ میده.
این اگر این مسئله تبعیض رو هم حل بکنیم، یعنی مسئله مالیات ها بدون تبعیض اعمال بشه، مسئله رقابت در تولید بخشش حل خواهد شد. ببخشید ما عرضم رو شما بازه کفش‌های سبزلی پور می‌کنیم، یه بخش زیادی از مسئله رقابت در تولید حل خواهد شد. بله. مشارکت عمومی بالا خواهد رفت، دولت پاسخگوتر خواهد شد، بسیار از این مسائل حل خواهد شد. اما اون چیزی که بانه میشه که این اتفاق رخ بده مسئله تبعیض هاست و انحصارات که هر کسی برای خودش رفته وجود آورده. میخوایم از پزشکان مالیات بگیریم، شروع میکنن سر و صدا کردن، با این لابی کردن، با اون لابی کردن، و نمیذارن. همین امسال ما مسئله مالیات پزشکان رو داشتیم.
بله.
به روایت چیزی حدود 6700 میلیارد تومان بعد مالیات پرداخت بکنن. سازمان امور مالیاتی میگه 700 میلیارد تومان. خب میگم حالا همین از این 700 میلیارد تومان چقدر پرداخت میکنن؟ میگن سال 50 میلیارد تومان. سال 50 میلیارد تومان مالیات، شاید بگم مثلا 0.5% پزشکان این کشور هست. طلا فروشان مالیات همینطور، ارزان بوشان میری سراغ صنوف دیگه، میگیم وکلا مالیات پرداخت کنن، مشخص حتی درآمدها اینا شفاف نیست. و این حس تبعیض باعث میشه که شما مشارکت سرمایه انسانی شما برای توسعه به شدت کاهش پیدا بکنه، و حتی بزهکاری ها بسیاریش ناشی از همین تبعیض هاست توی عرصه اقتصاد و تو عرصه اجتماع. کسی که ارزان بوش ما مثلا میخواد فرار بکنه از اینکه پول بلیط مترو رو پرداخت بکنه، پول بلیط مترو چیزی نیست، 1000 تومانه. چرا به خودش این حقو میده که اینو پرداخت نکنه و رد بشه؟ به خاطر اینکه احساس میکنه که دولت با حاکمیت تبعیض دیگری رو در جای دیگه بهش روا داشته و این رو با اون بالانس مجاز میکنه، تو ذهن خودش بالانس میکنه. بسیار از این ارزان بوش ما بزهکاری شاید ناشی از این مورد باشه.
تشکر میکنم. یکی از چالش‌های جدی که وجود داره این هستش که ما از یه سو میگیم که جوان‌ها بیان کارآفرینی بکنن و کسب و کارهای نوپا رو ایجاد بکنن. در واقع اون نکاتی هم که جناب موسوی اشاره فرمودن، بسترها فراهم نیست، چالش‌هایی که در واقع برای مشارکت جوانان است. بنابراین همه کسب و کارهای نوپا شکل نمیگیره و به فعالیت در واقع پایان نمی‌رسه. من در واقع از دوستانم بپرسم، بحثی که اقتصاد مطرح میکنه در واقع مقام معظم اشاره میکنه یک جنبه چالش درونی داریم، یک جنبه چالش بیرونی داریم. چالش درونی مقام معظم رهبری عیوب ساختاری و ضعف مدیریتی میدونن و چالش بیرونی رو تحریم و وسوسه دشمن. حالا ما میگیم تا چه اندازه، یعنی اگه میخوام وزندهی داشته باشیم به این دو مورد، تحریم و وسوسه دشمن و فعالیت هایی که اونها دارن، حالا پیاده نظام خودشون که حالا رسانه ها هستن و فعالیت هایی که بعضی افراد به نیابت انجام میدن، سعی میکنن اون حس ناامیدی رو به وجود بیارن که جامعه مستعد فعالیت نیست، و تا عیوب ساختی و ضعف مدیریتی که بهش اشاره کردیم. شما در رابطه با وسوسه کردن دشمن حالا به طرق مختلف چه نظری دارید؟ آقای شیرزاد شما نظرتون چطور هستش؟ اقتصادی که در واقع تحت مهندسی و سناریو پردازی بیگانه قرار میگیره چطور ناکارآمد میشه؟ حالا دیپلماسی رو جوری مخدوش میکنن، روابط رو مخدوش میکنن، تبلیغات منفی رو در جریان میندازن و ما شاهد میشیم که در واقع بنیه کشور تضعیف میشه در حقیقت.
من به نظر میاد اشاره کنم به یه نکته که حضرت آقا چند سال پیش در دیدار کارگزاران مطرح فرمودن، این که بحث ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولین رویشون
بله بله.
در واقع اشاره کردن و گفتن با اشاره به آیات و روایات فرمودن که مسئولین مراقب باشن که دشمن در دستگاه محاسباتی اونا اختلال ایجاد نکنه.
بله.
اون چه من میخوام در این بخش از عرایزم که عمده حرف منم همینه عرض بکنم، این است که ما امروز در محاسباتمون نباید دچار اشتباه بشیم. نگذارید دشمن در دستگاه محاسباتی شما اثر بگذاره، نگذارید اغوا کنه، نگذارید تطمیع او یا تهدید او اثر بگذاره. امروز نبرد جمهوری اسلامی با استکبار که با انقلاب آغاز شد و همچنان با قوت ادامه دارد، همون نبرد پیغمبران با تواقیت زمان با شیاطین انس و جنه. ما دنبال آرمان‌های بلند هستیم، دنبال تشکیل جامعه اسلامی، نظام اسلامی.